بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
وسلم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق فإنهم لكاذبون. بحث به اینجا رسید که خداوند فرمود اون که پیامبران رو فرستاده است یک خصوصیات خاصی دارد. در آیه 78 و 79 و 80 خصوصیات خاص اون کسی که پیامبران رو فرستاده است ترسیم می کند. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار الی. در آیه 78 میگه که اون چه توانایی برای فهم حقیقت دارید رو او داده است. چرا در جهت فهم حقیقت کم استفاده می کند بشر؟ آخر آیه هست قلیل ما تشکرون، شما کم استفاده می کنید از استعدادهای کشف حقیقت. مسئله عجیبی است. در آیه 79 می فرماد که اون که پیامبران رو فرستاده است اون کسی است که شما رو در زمین خلق کرد، اما نه زمینی خلق کرد و الیه تحشرون. خیلی دقیق التفات بفرماد، میگه شما رو زمینی خلق کرد، شما رو در زمین خلق کرد. الذی زرعکم فی الارض، زرع یعنی خلق، اما و الیه تحشرون، اما زمینی خلق نکرد، در زمین خلق کرد اما زمینی خلق نکرد. پس حالا که زمینی خلق نکرده است و باید آسمانی بشید، برنامه آسمانی آورده است که حشر شما ضد شما نشود. گاهی انسان ها در زمین خلق میشن، زمینی هم نیستن، به حشر میرن، حشر ضد اونهاست. به چی بدبین میشن؟ به کل نظام هستی. بعضی ها گناه میکنن، جواب گناه تو گوشیست که از طریق سنن جاری در عالم میخورن، با خدا بد میشن به جای اینکه با خودشون بد شن. میگه که این خدایی که این برنامه رو آورده است این خداست. آیه بعدی آیه 80، اینا چون بحث شده است زود از این زاویه دلم میخواست یه نگاهی بکنی. بعد میفرماد که اصلا اون کسی که این برنامه پیامبر را آورده است اون کسی است که همه حیات و مرگ در اختیارش است. یعنی این مرگ و حیات اصل شما نیست. فکر کنید راجع به مرگ و حیات، این اختلاف لیل و نهار اصل نظام نیست. فکر کنید به اختلاف لیل و نهار. آخر آیه را ببینید، افلا تقرون، آیا تقل میکنید؟ خیلی عجیبه. یه مثال میزنم، در فرمایشات رفا هست، خوبم هست. میگن اگه دیدی که لذت میبرید فقط، بدونید هنوز حیوانید. اگر دیدید لذت بردن دونم میبینید، شاکر میتونی باشی. چطوری؟ یه وقت دیدم فقط خوشمزگی غذا رو تمام جانش می فقط میخوره، یه وقت میخوره خوشمزگیش رو هم داره، ولی میبینه که عجب این غذا رو که میخوره خوشمزه است، خوشمزگی غذا رو میبینه، یعنی یه درجه بالاتر از لذت است. این میتونه اهل شکر بشه. شاکر کسی است که بالاتر از طبع است. یه وقت است یکی در اختلاف لیل و نهار زندگی میکنه، مثل من و شما، ما در فعلا در شرایط عادی بدنیمون الان شب و روز اختلافاتی داره، بهار میاد تابستان به ما هم داریم زندگی میکنیم، این تا اینجاش هیچی نیست، حیوانم همینطوره. یه وقت از اختلاف لیل و نهار رو تعقل میکنیم که چرا اینجوره. این یعنی یک درجه از طبع و طبیعت عالم بالاتر. یکی در مرگ و زندگیست، اینا که کسی نمیتونه خودش از مرگ و زندگی دراره که، یکی مرگ و زندگی را میبینه، این خیلی خوبه، یکی خیلی قشنگ زندگی را میبینه، یکی زندگی میکنه، یکی مرگ را میچشه، کل نفس ذائقة الموت، یکی مرگ چشیدن را میبینه. این میشه آیه قرآن. کیه که میبینه که هر نفسی نفس مرگ را میچشه؟ این چشم قرآنیست. این که هر نفسی مرگ را میچشه که هست، این یه واقعیت هست. این که آدم ببینه، به قول حاجه احمد غزالی، داداش محمد غزالی، حاجه احمد از عرفا، ایشون میگه یه وقت ادراک هست، یه وقت ادراک هست، یه وقت ادراک هست، یه وقت ادراک هست، ادراک یه درجه بالاتر از ادراک. گفت من آب شدم، سراب دیدم خود را، دریا گشتم، حباب دیدم خود را، بیدار شدم، غفلت خود را دیدم، آگاه شدم، به خواب دیدم خود را. خواب که نمیفهمه خوابه، بیدار میفهمه. حالا آیه باز نگاه کنید، آیات قرآن آقا عجیب. خب الذی، داره یه چیز بالاتر از این حرفا میگه، واقعیت را نمیگه، فهم واقعیت را میگه. خب الذی یحیی و یمیت، کسی در صحنه است که میمیرانه و زندگی میکنه. بگو خب معلومه. نه معلوم نیست، نمیبینی، میمیری، ما هر روز میتونیم ببینیم و زنده بشیم. این که مرگ و زندگی را ببینید غیر اینه که مرگ و زندگی داشته باشید. کسی بیدار است که مرگ و زندگی را در نظام میبینه. اینا میگن چشم قرآنی، این چشم خدا میخواد. کسی که با چشم خدا عالم رو ببینه اینجوری میبینه، میبینه که هو الذی یحیی و یمیت و لهو، خیلی حرفه. یه بار یه بحث مفصلی کردیم اینجا، این آیات اینجوریه دیگه، دائم از مبانی عقل کل به ما تراوش فهم میکنه. یه وقته که ما از نظر علم امروز میگیم که اختلاف لیل و نهار هست، این هر کورچشم سادهی میتونه اینه بفهم، اختلاف لیل و نهار یه مرتبه هست، نه لهو اختلاف لیل و نهار، این خیلی هر، یعنی اختلاف لیل و نهار خودش هیچ اصالتی نداره، یک مقامیست که در قبضه یونس، این چشم عجیبیست. یه وقت شما میگید که آقا معلومه چی شده، اون روز بحث علت قایی و علت فاقی را کردیم اگه یادتون باشه، یه وقت دست میگون که چرا باران بارد، حالا خوب دقت کنید چه کلایی گنده سرمون میذارن، چرا باران میبارن. یه وقت دست میگه خب آقا هوا گرم میشه، هوا تبخیر میشه، هوا که تبخیر شد میره اون بالا سرد میشه، بخار دوباره قطره میشه، جاذبه زمین میتونه فشار بیشتری بیاره بر قطره های آب، میکشدش پا. این جواب ماست. هر کس این سوال ما را اون جواب بده، یا ما را نادان میدوند یا خودش نادان است. خب دقیقا چرا باران میبارد، جواب میده چگونه باران میبارد. من که گفتم چگونه باران میبارد، من میگم چرا باران میبارد. این از نظام بالاتر از این سوال. شما آمدین نظام جواب من میدید. یکی از این اساتید میفرمدن، می‌فرمودن از اصفهان تا گلپایگان، ما حالی یکی از اساتید از دانشگاه آمریکا برگشته نمیتونستیم بکنیم که ما سوال از علت قائم کنیم. شما سوال از علت فاعل جواب میگم که غیری نمیشه. شما سب کنید، مثال میزنم، من میگم آقا چرا رفتی خونه دو؟ من این مثال رو زدم، میگه که چون تاکسی گیرم اومد رفتم. بعد میگم آقا من که نپرسیدم چطوری رفتی، من میگم چرا رفتی. میگه خب همینه جوابش. اگه از این نفهمه که این سوال من این جوابش نیست، این چه عقلی داره؟ حالا آیه رو نگاه کن، میگه اولا تعقل، اصلا عقل داری؟ باید عقل داشته باشی که بفهمی لهو اختلاف و لبن نهان. شما میگه آقا علمی ثابت شده که زاویه انحراف زمین 33 درجه و 66 ثانیه است نسبت به خورشید و اختلاف لیل و نهار از این جهت است. لا اله الا الله. دوباره دقت کن، من میگم که چرا فصل هست، میگه این گونه فصل هست. شما تو یک کتاب علمی بتونید، اگه اینجا بنده یک کتاب علمی اگه گفت چرا اختلاف فصل هست، اون وقت ما دین رو ضبط کنید همون علم بسته دونه. و اگر یک کتاب علمی یک نباید داشته باشه دا علم، اصلا بنده خدا علم جا خودش بسیار خوبه، بسر نیست که یه مطلبی فوق علم هست که اون را علم ادعا نداره. ما ادعا داریم نخیر شما بلدی، ما داریم میگیم که ما که میگم یعنی یه نسلی یه بینشی که آقا بس است، همون علم بس است. علم اصلا حرفش چیز دیگه است، یه سخنیست خیلی بالاتر از علم، یه بینش هست، یه روش هست، یکیش زندگی به شما میده، یکیش میگه آقا چطور انجام بده که نون زودتر به دست بیاری، یکی میگه آقا آسیاب برقی برای درست میکنم که زود آرد بشه گندمات، یکی میگه اصلا بیا تا من به تو بگم زندگی یعنی چی. آقا من از شما میپرسم که چرا رفتی خوندون، هر چه سوال از چرایی میشه، آدم های سطحی چگونگی جواب ما را میدن. و بعد عجیب اینجاست، بعد از این ما دیگه نمیفهمد چرای غیر چگونگیست. دوباره میگم آقا من پرسیدم چرا رفتی خوندون، شما میگوی با تاکسی رفتم. یه خب همینه دیگه. میگم عزیز من خوب گوش بده، من میگم چرا رفتی خوندون، من که نمیگم چگونه رفتی خوندون. آقا بگو ببینم چرا رفتی خوندون. خب با تاکسی رفتم. میگم آقا یخت فکر کن. میگه نه چیزی، چه فرقی میکنه؟ خب این مال اینه که ذهن سطحی شده است. جامعه جهانی اون روز که آیه 80 اومده از همین مشکل داشت هست. بعد میرسیم آقا میگن قایت و بعد ابزار رو فقط نظر دارن، حالا آیات بعد همین هست. بعد این جمعه این چند تا آیه بشه، میگه آدم ها هو الذی یحیی و یمیت، مرگ و زندگی نداشته باش، مرگ و زندگی داشتن را بفهم. و لهو اختلاف اللیل و النهار، لهو اختلاف اللیل و النهار، اختلاف لیل و نهار را نداشته باش. اختلاف لیل و نهار که در قبضه یک مدیر مدبر هستیست اونه ببین، میدانید که چه فرقی داره، اصلا زندگی عوض میشه. اگه شما فاجعه باد روبرو باشید، طعمه فاجعه ها هر روز هم مشکل داره دنیا دیگه، میتفهم مؤمن و کافر هم نداره، همه آدم ها در این دنیا در معرض امتحانن، در معرض مشکلات. سنت این که از این مشکل ما باید چه نتیجه بگیری، این را دیدن هنر است. علم امروز به شما میگه مثل علم دیروز، مهم دوره زاویه های تجربی قضیه است که آقا اختلاف لیل و نهار هست. این که آقا این اختلاف لیل و نهار در قبضه کیست، به جهت چیست، در هدف چه کاریست، برای چه کاریست، این یه چیزیست غیر این. شما اصلا زندگیتون عوض میشه. مثال رو دقت کنید، همه مثال میزنیم. حالا شما یه پدر رو نگاه کنید که بچهش فوت میکنه، اگر این بینشش فقط علل فاعلی باشه، آدمی که یه وقت مثلا یه جوونش که فوت کنه حتما یه جوری فوت میکنه دیگه، یا ماشین بهش میزنه، یا مریض میشه، یا میره جبهه شهید میشه، یعنی حادثه مرگ یه فرزند است به وسیله علل عادی ظاهر. خدا هم فرق نمی کنه اینجا، خدا به علل عادی سنت شجاری میکنه. اگه کسی ماورای حادثه رو نبیند، آقا عمل واقع شده مثل یک خوره به جانش میفته از پدرش میاره. خوب دقت کنید، پس یه بچه ای فوت کرده است بلالی، یا رفته جبهه شهید شده است، یا توی شهر حادثه برش میاره. یه وقت شما ماورا حادثه سنت جاری در حادثه را میانی، یعنی بینه شدینه که علالها در قبضه علتال علت هدف ها، بینه شدینه که یه قایتی یه هدفی در این حادثه هست. خب میدانی اگه با تاکسی میری خونه برای اینکه میخوای بری بچه ده ببینی مثلا، نمیگو که خب با تاکسی رفتم خونمون، با تاکسی رفتی خونتون، اما یه علتی غیر تاکسی در صحنه بود که تو را موجب شد که تاکسی سوار بشی بری خونتون، اونم به من بگو. اگر کسی متوجه باشه که یک مدیریتی، یک سنتی، یک اهداف بلندی غیر این حادثه ای عادیه در صحنه است، تلاش میکنه بفهمه این بچه چرا کشته شد. یه وقت دست میگه خاک بر سرم بچه‌م کشیده، اگه این تریلی ترمزش نبریده بوده بچه من نمیمورد. این چه کارش میکنه آقا؟ دو تا وقته. آیا واقعا اینجوریه؟ من چه میدونم چه عقیده کی داره؟ یعنی واقعا ترمز تریلی اتفاقی بوری؟ یا ما معتقدیم شما میخونین تو نماز قفیله دیگه؟ هیچ رتب و یابسی نیست الا فکر به مبین، هیچ برگی از درخت نمیفته الا اینکه در علم خداست. علم خدا قبضه، علم خدا علم ما نیست که خارج از اراده خدا باشه. یعنی ما یه همچه اعتقاد داریم، هر کی ندارد مشکل اساسی دارد، بحثش هم نکنیم. به قول امام عزیز میفرماید هر کس به مرحله ای رسید که هر وصف جمالیه را از خدا دانست و هر فعلی را فعل خدا دانست، این دیگه محضر حق است، این دیگه رست به محل دقود حضور مقام. ولی اصل مسئله در قلب جایگزین بشه. خب اگه شما اینجوری باشی که همه چیز دست خداست، همه باید صبرشون امتحان کنه. خب این نکته دقت کنید، همه چیز دست خداست، ما باید صبرمون رو انتقال کنیم. امتحان البته ما باید چوب بی صبریمون رو میخوریم و خودتا صبر میکنیم. این که یه آدمی که صبور نیست در مقابل سنن عالیه و حالا یک سنن خشنی براش میاد، این سنت خشن را یعنی جلوه غضب الهی را بر این آدم غیر متدین به اصل بر نگردونید، به خودش برگردونید، از موضوع خارج نشین. حالا اگه یه انسانی است که همه چیز رو دست خدا میتونه، خب حالا بچه‌ش هم فوت کرده است یا شهید شده است، میگردد سنت رو پیدا میکنه، نمیگه که آخ اگه این خونپاره یه دقیقه دیرتر اومده بود بچه من نمیموند. ببین اصلا این حواسش پرت از این گیج است. حالا میرسیم خود خدا میگه گیج است. اصلا فکر میکنه دنیا یه انبار کالای آشفته است. دیدین مثلا یه انبار کالا همه مثلا یه خود سیگار رفته است، یه چای ها برنجه رفته است، مثلا داخل زردک ها یه چیز اینجوری، این بازار آشفته است. یا به قول حافظ، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. اونم یه دیده است، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. در میکده نظام الهی یک کف خاک علکی نداریم، اینم یه دیده است. حالا اگه شما دیده دارین باشید که همه چیز در قبضه حق است، نمیگوی اگه این تریلیه یه دقیقه دیرتر اومده بود بچه من نمیمون، میگوی خدایا چه امتحانی میخوای از من بکنی و چه امتحانی از بچه‌م. حضرت ابراهیم علیه السلام الله علیه ها دو تا امتحان دنده خوب بودن. هنر مسئله در تعقل، هر کسی دی حادثه ها را به قایت ها وصل نمی کند و فقط در حد فاعل های معمولیت، این اغلب اتباعی قرآن میگه یه تعقل می کنیم که یه چی هست که میرانه زنده می کنند. شما مردن نگی، اون که می میراند را ببین. پس به سنت داری شما اختلاف شب و روز را نیم، اون که اختلاف شب و روز در قبض از تابع نظامی ما رو برد بالا از اون نظام، اونو ببین افلا تعقلون، آیا تعقل میکنی؟ آیات اینجوریه. من عمدن این ست آیه رو خوندم که گاهی شما میبینید بعضی آیات آدم فکر کنید خیلی ساده است، میخواد علوم طبیعی یقین درس بده، بعد یخت دقت کنید آقا اصلا قرآن بالاتر از این حرف هست. این ست آیه را چون گاهی آدم میبینه برخورد باش سطحی میشه، ظلم میبینه. شما هر آیه ای را دیدین، والله این طوریست، من این قسمو به جان میخورم. بعضی موقع میگه چرا؟ چون که نمیشه که برهان حالا آورد، شرط برهانه که تمام قرآن رو با هم بحث کنیم. گاهی قسم در امور اثبات یه حقانیت اشکال ندارد، نمیخوام در امور زندگی قسم بخوریم، خدا میداند، خدا شاهد است. هر آیه ای را که دیدین خیلی سطحی و عادی معنا کردند یا بس کردند، حتما حق قرآن رو به جا نمیبرید. چرا؟ چون شما اصلا قلب پیامبر مقامش کجاست؟ اصلا قلب پیامبر مقام عادی درش جا نمیگیرد، مقام قلب پیامبر مقام عرش هست. در مقام عرش اسرار هست. این قرآن بر قلب پیامبر نازل نشده است، بر گوش پیامبر که نازل نشده است. درست گوش حضرت هم میشنید صوت جبرئیل را بحث کردیم در جاش، ولی یه وقت است ببینید، یه وقت است که در کودکستان داریم درس میدیم. چی باید درس بدیم؟ برفای سطحی. یه وقت است داریم در مقام قلب پیامبر آخرالزمان که فرمود چی؟ لا کلما خلقت الافلاک. اونجا بحث میکنیم. اصلا حرف عادی سطحی اون قلب جاش اونجا نیست. حرف بلند بلند بندی که عموما هیچ اندیش نمیتونه به حقیقتش برسه در قلب پیامبر است. حق میشه مثلا یه حرفی که بله هو الذی یحیی و یمیت، اون به زندگی دست کرده و میدونم هم اختلاف شما رو دستش هم درد نمید گفتن باش. نگاه کن ببین قلب پیامبر از طریق یه سری سری برش میشه که چی؟ که آن که در جوی میرود آب است. اینا که توهینه به مقام قلب پیامبر. اتفاق بفرماد این آیات آیاتی است که هیچ قلبی جز قلب پیامبر نمیتونسته درک کنه. خود یه حرف ساده است که هممون دوره همچنین درک میکنیم. ما اینجا این بحث و شرحایی که از مفسرین میخونیم فقط به امید این است که از این سطح یه خورده بیان بالاتر، دیگه بقیه شاید خدا کمک کنه. بعد میفرماد پیغمبر عجیبه عجیبه که قضیه از این قرار است، یعنی از این قرار این سه تا آیه، آیه 78 و 79 و 80 میگه قضیه از این قرار است. حالا کفار همشون یه حرف میزنن، همشون میگن که چی؟ میگن بخونی بل قالو مثل ما قال الاول. اینا هم مثل قبلی حرف میزنن، میگن چی؟ میگن که راست راستی ما میمیریم ما زنده میشیم. مثل اینه که مادم دارد کلی میخواد یه اسرار را بگه، اسرار مثلا اسرار نظامی سیاسی زمان شاه. بعد یکی بیاد بگه آقا این داره چی میگه؟ میگه میدونی چی میگه؟ میگم نه. میگه شاه ساواکی بوده. آخه این سریه. آخه ساواکی بودن برای شاه، برای کی؟ یه آدمی که آبرومند است، محترم است، بگم ساواکی بوده است، مثلا ظاهرش یه احترامی داشت است، بعد معلومه باطنش دروغ بوده است. ولی حالا مثلا یعنی این چیه برای شاه؟ حالا شما حساب کنی خدا میگه که آقا این نظام رو خدا ساخت است، حتی اختلاف شب و روز در قبضه حق از یه عادی نیست، حتی تمام زمینیان برای آسمانی شدن برای هش را فریده شدن. حالا اینجوریست و حالا اینا آمدن میگن چی؟ قالو اعدام متنا و کنا ترابن و ادامن اعنا لمبوسون. میان میگن که راستی وقتی که ما مردیم و خاک شدیم و استخوان شد این هم ابوسون، آیا دوباره زنده میشیم؟ وقت بعدش نگاه کنید، اینا رو خوندیم قبلا. لقد بعدنا، این خود لقد میدونی که قسم است، اونا قسم خوردن و لقد بنده لقد بعدنا نحن و آباؤنا هازا من قبل. میگن که باور کن قسم که این وعده هایی که تو میدی که ما میمیریم و زنده میشیم به باباهامون هم داده بودن. این هازا الا اساطیر الاولین، اینا یخته حرف دروغ علکی قصه سر هم کردی. ببینید اینجوری جواب شما رو میدن، شما دارید از اسرار عالم حرف میزنید. من مثال میزنم به یه بچه، میگوی بابا جان تو فکر پیریدم باش. میگه کو پیری؟ حالا چیکارش کنی؟ اگه این فکر نکنه فقط بخواب ببینه، اومدن میگن که کو مردی ما زنده شدیم. جمله رو نگاه کنید، میگه کو مردی ما زنده شدیم. آخه اگه بمیری که دیگه اینجوری زنده نمیشی، اگرم که خب سنتش هنوز نیومده است، پس تو میخوای ببینی؟ خیلی عجیبه. به بچه میگم بابا فکر پیریت باش، پیر میشی سست میشی باید یه فکر بکنی. میگه کو پیری؟ تا پیر نیاد من قبول ندارم. آخه اگه بیان پیری در عرض جوانی یا در طول جوانی، یعنی باید جوانی بره با پیری بیاد یا جوان باید نگاه کنه پیریش هم پهلو خودش ببینه؟ قیامت در طول این عالم است یا در عرض این عالم؟ یعنی مثلا اون سری دنیا قیامت است یا این دنیا که بره تخریب این دنیا بقای اون دنیا است؟ دنیا ممکن است یک کسی از این دنیا در اون دنیا قیامت ببینه ما زنده باشیم، اون اشکال نداره، اما در طول این دنیاست به اصطلاح قیامت. یعنی تا از این دنیا در نیای یا در این دنیا نمیری قیامت رو نمیابی. حالا این اومده است میگه که چی؟ یه قیامت هست، کو قیامت؟ حالا ما میمیریم و دوباره زنده میشیم. هر دوتا منطقشون غلط است. اولا ما نمیمیریم و زنده بشیم، همیشه اینا کفار میگفتن ما همیشه زنده ایم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن الله یتوفا الانفس حین موتها. پیغمبر بگو همین که میخوان بمیرید شما رو میگیره خدا. مومت خواب، شما خواب میمیرید یا میرید یا جا دیگه؟ خواب ناف اخل موت کما تموتونه کما تنامونه تموتون، همطور که میخوابید میمیرید. از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله اول خوب حل بشه که این حرف آقا ما قبول نداریم. بپاید شما هم چه اعتقادایی نداشته باشید، ما نمیمیریم و خاک بشیم و استخوان بشیم و دوباره زنده بشیم. این نیست. حد البته گاهی تو قرآن داریم آیاتی که کفار همچی چیزی گفتن، خدا برای این که اینا رو سر جا خودشون بشونه با منطق خودشون میزنه دشون زیمی. در اون داستان ابی ابن خلف اینا خوب آقای خواهرها گوش دادی که چوبهی بی خود تو ذهن وضعی پیش اومده، ما از معصوم جواب میدیم. در داستان ابی ابن خلف، ابی ابن خلف اومد یه تیکه استخون پوسیده برداشت اومد جلو پیغمبر، شروع کرد اینا مالیدن. خب استخون پوسیده چطور میشه؟ گرد شد ریخ رو زمین. به پیغمبر گفت که آیا همین ها زنده میشه؟ آیا اومد که چی؟ ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. اومد گفت من یحیی العظام، کی اینا رو زنده میکنه این استخونه را؟ در صورت که رمیم هست، پوسیده هست. قل یحیی الذی انشأها اول مره. خوب دقت کنی، بگو اون کسی اینا رو زنده میکنه که تو رو اول بار خلق کرد یا اینا رو خلق کرد. از امام معصوم ذهنم رفته است، یا امام عسکری علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، که این جدل است. یعنی این قول بگو، تو اینجوری بهش بگو حالشو بگی، تو اینجوری بگو، اما ما در جای دیگه یه جور دیگه برای تو میگیم. اینه میگن جدل. جدل یعنی بر اساس نظر خود طرف بشونیمش زمین، یعنی لل اسکات، میخوام ساکتش کنیم، نمیخوام هدایتش کنیم. قرآن بعضی آیاتش مال اینه که رقیبش رو ساکت کنه، بعضی آیاتش که بیشتر آیاتش اینست که مؤمن رو هدایت کنه. اونجا که به ابی ابن خلف میگه که بشین سر جا، بگو پیغمبر زنده میکنه خدا این استخوانه ها را، ببخشید زنده میکنه این استخوانه ها را همون که انشأها اول مره، اولین بار خلقش کرد. خب در واقع حالا خدا میخواد بگه این استخوانه را همون را زنده میکنی، ما نمیدونیم از این آیه این برمیاد، چون امام معصوم میفرماد این جدل است. اونجا که جدل نیست میگه چی؟ به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی میفرماد همین یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک فملاقی، تو برمیگردی به طرف خدا، پس تو نمیری به پوسیق، تو روح جانت اصلت گرفته میشه توسط خدا. پس این کفار نادان که آیه 72 رو برداشت کردن، غلط برداشت کردن، این اصلا حرف پیغمبر نبوده. قالو اونا اینجور گفتن که پیغمبره که میگن ما روز قیامت زنده شیم، منظورش اینه که ما استخونی ما گوش فقط، بعدم میپوسیم، بعدم همین استخونه گوشتا برمیاد. اینجوری گفتن، یعنی میخوا بگه نفهمیدن حرف پیامبر را، مثلا مرگ این نیست، قیامت این نیست. بعد اومدن گفتن که این، پس یه حرفشون این غلط بود. حرف دومشون چیه؟ که اصلا اگه قیامت بود پس ما باید میدیدیم، باید حالا میمن، آخه اگه بیان که دیگه قیامت هست. خب دقت کنید، این همون عرض کردم که بچه به باباش میگه بابا اگه راست میگوی پیری هست، هی باباها خیلی گفتن که، حالا شما مثلا کل جهان دیگه، حالا حساب کنید یه بچه تو دنیا بود آیه بابا، بعد بگه که چی بابا خیلی هی این گفته شده است، یا توسط تو خیلی گفته شده است کو پیری، حالا کل جهان اگه قیامت بشه که دیگه این جهان نیست، اگرم که قیامت نشه که نمیشه قیامت تو جهان دید، قیامت یعنی این جهان غیر این جهان شود، قیامت و بدل الارض غیر الارض، روزی که زمین غیر این زمین میشه. خب نمیشه که وقتی زمین غیر این زمین میشه تو خود همین زمین دی؟ خب میگه اینه منطقشون. بعد میفرماد پیغمبر پس این زاویه را داشته باش، حالا بیا از یه زاویه دیگه با اینا بحث کن. دلم می‌خواست امشب از اینجا شروع کنیم، این مقدمات نگهمون داشت. از شما خسته نشین تا ما یه فضای برای این سه تایه باز کنیم، یعنی سه فراز و شش تایه. قل، حالا اینجوری بحث کن، لمن بلعب و من فیها، بگو اون چه در زمین است و خود زمین مالکیست. این چه ملکیه؟ ملک حقیقی یا ملک اعتباری؟ یعنی شما تو این دنیا هیچی مالتون نیست، چون شما چیزا دنیا رو بنده میچسبونید به خودتون. حالا کل دنیا مالکیه؟ کل دنیا غیر این لیوان برا من. این لیوان در واقع ملک نسبی من است. چرا؟ چون شیشه هاش و مواد کانیش بوده است، من سرهم کردم. اینا نمیگن ملک حقیقی من. حالا کل دنیا را خدا یه سری یه جای دیگه یک سری بوده سرهم کرده شده تو دنیا. حالا سوال میشه اونا را از کجا آورد؟ پس رابطه خدا با عالم رابطه اینه که باید ایجاد کرده باشه، که بحثش هم گذاشت در به خصوص در سوره حدید، اینا بیشتر از همه جا بحث کردیم. پس خدا مالک دنیاست. اول هر کی بشینه فکر کنه دیگه کافر و مسلمون نداره، برای همین اینجا کافرا درست جواب میدن. خدا میگه که بپرس این دنیا مال کیه. ان کنتم تعلمون، اگه شما واقعا دانایی، اگه خدا آگاهی داری، بگو این دنیا مال کیه. میتونی بگی این دنیا مال غیر خالق دنیاست. فکر کنید فرض بگید ما هممون کافر باشیم، نعوذ بالله. خب حالا هر چی میخوای بگو، بگو نه این دنیا مثلا مال اونه. یعنی چی؟ یعنی اون ایجاد کرده یا جای دیگه آورده است. این پیراهن مال منه، درسته؟ به چه معناست؟ به معنیه که ایجاد کردم یا جای دیگه آوردم، یعنی از دکونیه خریدم. خب پس مال دکونیه بوده از اول. ببین اون دکونیه اینا از کجا آوردی؟ اگه بگم مال منه است، یعنی باید خودم داشته باشم. میگه نه، نقاشه از فلان جا خریدم، نه نه. خب میریم سر اون. یعنی آخرش نسبت خدا با عالم نسبت یکه. یا باید از یه جای دیگه آورده باشه، خب پس اون باید خدا باشه، یا باید مال خودش باشه به معنی حقیقیش، یعنی خودش درست کرده باشه. میگن هر کس یه ذره فهم، حتی آگاهی عادی، فهم بالاتر از آگاهیه، میگه یه ذره آگاهی داشته باش که میفهمد که جواب این سوال چی بده. نگاه کنید، سیقولون لله، زود پیغمبر اینا این مسئله براشون حل است که میگن مال خداست. قول افلا تذکرون، نگفت که نمیدونم که فکر بکنه، میگه میدانید. افلا تذکرون، آیا یخت به هوش نمیاد؟ اینجوری معنی کنیم خوبه، غلط نیست اینجوری معنی کردن. افلا تذکرون، آیا به هوش نمیاد؟ چطوری؟ که وقتی این جهان مال خداست، پس مال خدا بودنش مثل مال من بودن این لیوان را نیست که از دستم دره. من نمیتونم این لیوان را هیچ کارش بکنم. رابطه خدا آن رابطه بنا و ساختمان نیست. اینو زیاد من تکرار کردم طور نیست ذهنتون آماده بشه. رابطه ذهن است و من. اولا ذهن من پیش من است، در صورتی که این لیوان بیرونه. صورت ذهن، مثلا من یه پرتقال تو ذهنم میارم، پیش من است، بیرون نیست. بیرون خدا معنی نمیده، همه چیز در قبضه حق است به تجلی. دو، در قبضه من است. این پرتقالا میخوام باشه، میخوام بره، میخوام تغییرش بدم. رابطه خدا با عالم رابطه فاعلیت و ایجاد است. خب میگه یه ذره فکر کن. افلا تذکرون، آیا فکر میکنی اگر رابطه خدا با عالم ایجاد است، خب هر جور خواست ایجادش کنی، یعنی چه؟ که میگه قیامت از دست خدا در میره. یکی بگه این کره به این گندگی رو میخواد چیکارش بکنه؟ سنگینه برای خدا کره؟ اول آیه اولیه رو قبول داره نسبت هست. سیقولون لله، زود میگن همه چی مال خداست. میگن همه چی مال خداست، ولی فکر نمیکنه یعنی چه همه چی مال خداست. یه مثال بزنیم حالا ببینید چقدر عقل میخواد. شما یه دریای گنده رو بیارید تو ذهنتون که دست کم 100 دانه شهر در ساحل اون ساخته شده باشه، که هر شهری به اندازه کالیفرنیا باشه، بیارید. بالاخره گفت مونه که بر نمیداره که. یا علی، خیلی خوب، یک 7-8 کشتی خیلی خیلی بزرگ که خلاصه اقیانوس پیما هم بزرگتر باشن، بیارید. آوردید؟ بسیار. حالا یه لحظه خرابش کنید، هیچ چی دیگه از این فکر نکنید، بیان به این لیوان آب فکر کنید. تموم شد. خیلی سخت بود؟ به من بگو ببینم که این شراره کجا ریختی که خرابش کردی؟ دریاوا چی شد؟ این کشتی ها به این گندگی ها چطوری خلاصش کردیم؟ بلا یعود و حفظ و ما آقا نمیدیم. این که میگن آیت الکرسی خیلی آیه عجیبی است، پیامبر داریم که ظاهرن به این مضمون که خلاصه بهترین آیه میفرمان که چی بدون از بهترین آیات که به شما رسید چی بود؟ مضمون نیزه آیت الکرسی. آیت الکرسی همین ها رو یاد آدم میده که اصلا درست فکر کنیم رابطه خدا رو با عالم. اگه رابطه خدا و عالم درست فکر شد، وقتی که میگیم که همه چیز مال خداست، پشت سرش میگیم که چی؟ پس همه چیز در قبضه خداست. وقتی همه چیزها را خود، آیه قبل نگاه کن، آیه 58 اونجا بحث بود که عالم مال کیه؟ گفت که جواب میدن که مال خداست. میگه خب مال خداست یعنی چی؟ خب مال خداست. یکی بگه خب اگه دنیا مال خداست، حالا این آمریکا اگه یه خدای نکرده اومد سر به سر ما گذاشت، ما چیکار؟ ما سجدم بکنیم؟ حالا رکوع که میکنیم گاهی، سجدم بکنیم؟ پس مال خدا نیست. پس مال اون کی بود که خدا رحمت کنه امام به ما زندگی داده را؟ آقایون مسئولین سپاه فرموده بودن که وقتی که ناوگان آمریکا اولین بار به دعوت کویت اومد توی آبهای جنوب، اومده بودن خدمت امام که آقا چه کار کنیم؟ امام گفتن بزنیدش. خب اون دیگه منه، خب بگم همه جا امام. گفت آقا ناوگان آمریکا بزنیمش؟ گفتن بزنیدش. دیده بودن جرأت ندارن دیگه، رو درواز که ندارن. گفتن آقا اگه اجازه بدین حالا یه کار دیگه بکنیم. هم کاری که کردن کار خوبی کرد، دستشون درد نکنه، یعنی بالاخره نذاشتن که سر به سلامت ببره. که بعد که از عکس العمل آمریکا و خبرنگار چیز جالب بود، این مینی که گذاشتن زیر اون ناوگان به حول قدرت الهی خیلی خبرنگار رو ریخته بود تو آه. از عکس العمل ناوگان و اون رپورتری که با مرکز این ناوگان بر میترانه صحبت کرده بود اینا، بعد فهمده بودن عجب ایشالله زده بودن، ده بودن همچی هول شدن که هیچ موشی از گربه اینقدر هول نمیشه. اینا میگه چرا تو میدونه دست خداست؟ این که میدونه همه چی دست خداست، خب میدونه قلب آقای ریگان هم دست خداست که با یک تلنگار بقش میکنه. اون میفهمید همه چی دست خداست یعنی چی؟ یعنی قلب آمریکاییان دست خداست، یعنی اون که میلرزونه جهان را با اراده خودش اون همه کاری میکنه. عرض میکنم این درجه داره، ما کسی را محکوم نمیکنیم. بنده خودم گاهی ساده ترین مشکل که پیش بیاد برام پس میافتم، اما عرضم اینه که بالاخره باید با همین جلسات نشست و برخاستا خدا میدونه یک ایمانی برای آدم به وجود میاد که هر حادثه ای که گاهی یه ملت را خورد میکنه، انسان میتونه در مقابلش خوردش بکنه. به تعبیر استاد عزیزمون آیت الله جوادی در تفسیر بسیار زیبای سوره ابراهیم علیه السلام میفرماد مؤمن به جایی میرسه که خشنترین خارهای انسان ستیز را در پهلوی ایمانی خودش خار میکنه، خار را خار میکنه. و حالا آمریکا اینا یعنی چی؟ افلا تذکرون، آیا عجیبی بود؟ افلا تذکرون، آیا بهوشی؟ حالا شما بیا امروز با این تجزیه تحلیل برو جلو، کار داره دقیقا. فقط خواهش من این است که مواظب خودتون باشید شیطان زایع نکنه آیات را، یا این آیه را میفهمی یا نمیفهمی. نفهمیدی منکرش که نباید بشی، که یعنی منکرش که بشی یعنی چه؟ بگو چی؟ بگو بفرمان آقا این آیه را میخونن آمریکا هم تو سر ما میزنه، این یعنی در زبان شیطان زندگی کردن. شما بیا یه جور دیگه زندگی کن، محکم این آیه را بپذیر. اگه محکم این آیه را پذیرفتی، رفتی نگاه کردی ببینون، تمام دنیا برات یه جور دیگه میشه. دو تا چیز میفهمی، هم میفهمی که این آیه حق است، هم میفهمی که همه چیز دست خداست. ولی اگه اومدی مقاومت کردی، اوه حالا ما بشیم با هم بخونیم آمریکا میاد تو سرمون میزنه، خب باش چیکارش کن دیگه؟ این آدم اونجا چیکارش کرد؟ این آدم را به حمد الله خدا هرگز هوشیار نمیکنه، تا آخرش از ترس آمریکا هر روز میمیره. اصلا یکی هم هست که نه دیگه همینه، امام ما گوشه جوان نه اسلحه داشت نه تانکات بود. اینا الان دیگه خداست، خدا وقتی بخواد سنتی را جاری کنه ابزارش هم میفرسه. وقتی ما فرمانده یعنی اون عملیات فرمانده کل قوا رو انجام دادیم، خب ببینید من خودم چند روز قبلش اونجا بودم، اصلا کسی باورش نمیاد که ما بتونیم یه تانک بزنیم. فتح آبادان از جریان اون چیز بود دیگه، عملیات فرمانده کل قوا. فکر میکنم تعداد خیلی کمی چون همه ذهنم رفته، خدا رحمت کنه فرمانده های اون زمان را، میگفتن یه اطلاعات گیر آوردیم که صدامیا فکر میکنن ما 400 تا میخندیدن، گفتن فکر میکنن ما 400 تا. حالا ببینید داد چند تا بودن که فکر، خیلی تعجب بود براشون، شنود کرده بودن که صدام فکر میکنه این خط 400 تاست. حالا اینجوری بچهای ما ابزار اجرای سنت خدا، خدا خودش میارد ابزارها رو نبین، سنت رو ببین. افلا تذکرون. وقتی همه چیز دست خدا شد، خودت میگوی همه چیز دست خداست، به همین فکریه تو خیابنا بگوی آقا کی دنیا رو خلق کرد؟ میگه خدا. آیه 84 میگوی این دنیا مال کیه؟ میگه مال خدا. خب اما بیداره و میگه یا خوابه؟ خوابه. برای بعد میگه چه خب اگه بخوام شوهر پیدا کنم باید چه کار کنم؟ باید فکرامو بذارم بیرون تا با تحریک هوس یه جوان زبونه رو بکشم تو خونمون برام خواستگاری کنه. بیچاره دنبال شوهر است که همچین میکنه دیگه. خب این نمیدونه همین هم دست خداست، شوهر پیدا کردنش هم دست خداست. یا مردم فرق نمیکنه یا میاد یه گلدگاهی وقتی که دیگه منم خبرنگارا یه پوده قرمز یه پوده سرخ میپوشه. چرا همچین میکنی که بگن ما ماشاءالله مهم میم دیگه؟ آخه من نمیدونم چی آدم فکر کنه. آخه تو این کت این چه ما داریم لباسی که شهرت حرامه، یعنی لباسی که عرف جامعه نپذیرد حرامه. آخه لباس کت قرمز علی اگه توی شهر نمیدونم 4 تا کت قرمز بپوشن انگشت نماز حالا خبرنگار تلویزیونمون خدایا چه کار کنه؟ گفت از دست دوست میل به پابوس کردم خاکم به سر ترقیه معکوس کردم. ترقیه معکوس دیگه از این فاجعه بالاتر مثل آمریکایی آرایش کنه ده. کت آمریکایی هم بپوشه اخبار اسلامی هم بگه. خدا رحمت کنه یکی از دانشمندان معاصر میگه که با عشق علوی بر سر سفره عثمانی نشستن این دیگه چه معنایی میده ما نمیدونیم. خب افلا تذکرون هنوز توی این آیه آیه یخته هوشی هوشی که خانم تو که میگوی تو نمیدونی وقتی همه چیز دست خداست پس زندگی صحیح هم دست خدا، چرا میخوای با خلاف کردن در مقابل شریعت خدا زندگی کنی؟ پس هوش نیستی. خودت میگه همه چی دست خداست. ریگان هم جالبه که میگه همه چی دست خداست. عذر میخوام. میگه که خدا خیلی این دنیاست. نه اینا هیچ وقت شعور به اینجا نمیرسه. خود ریگان هم کلینتون هم حاضره بگه که چی؟ که دنیا رو خدا خلق کرده است. من یه بار دیگه عرض کردم من تو آثار منتخب لنین هم یه جا خط کشیدم که لنین هم یه همچه ادعایی داره. خب حالا همه عالم رو خدا خلق کرده. خب اگه همه عالم رو خدا خلق کرده پس همه چیز در قبضه حق است. پس فقط ما باید بندگی کنیم، خوب امتحان بدیم، تموم شد. میخواید فرازه دومم بخوره؟ اینا از این حرفا بردست. این آیات خیلی حرف داره. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بگو رب. اونجا گفت چی؟ قفلت نکن. اونجا گفت خالق. گفت مشینیا یعنی کی دنیا را ایجاد میکنه. اینجا میگه کی مدیریت میکنه. رب غیر خالق است. درسته هر خالقی رب است، ولی از اون جهت که رب است یعنی میخواد مدیریت رو تدبیر کنه. میگه رب آسمان های هفتگانه و رب عرش عظیم. از اینجا خیلی چیز گیرتون میاد. اولا گیرتون میاد که یه آسمان، یعنی یه آسمان هفتگانه داریم. نه اینا که ما این آسمانه اینا همش زمینه با، یعنی این اتمسفر اینا همش در منطقه قرآن زمینه. نه، اولین آسمان آسمان غیب اول است، به اصطلاح همون کرسی، شاید بشه با کرسی تطبیق داد. آسمان غیب دوم، غیب سوم. آسمان غیب سوم مقام حضرت عیسی علیه السلامه. آسمان غیب هفتم مقام حضرت ابراهیم علیه السلامه که در معراج پیامبر در مقام آسمان هفتم تشریف بودن. این یعنی مقام از غیب بعد از غیب است. حالا تازه بعد از آسمان هفتم که حساب کن پیامبر در معراج بهش میرسه، حالا بعد چی است؟ عرش عظیم. عرش عظیم. حالا میگه بگو ببینم کی؟ زمین ها نه، زمین و بهار و زمستان چیز نیست. میگه کیه کل هستی غیبی را از افق غیب تا مادون تدبیر میکنه رب بشه؟ میگه پیغمبر. جالبه اینم میگن خدا، اینم میگن خدا. سیقولون لله. من گفت افلا تتقون، آیا نمیترسید؟ نمیترسید ربطش بدید. یعنی شاید بخواد حالا اینو بگه، فرمایش علامه اینجا خوبه، یعنی آیا وقتی شما میدانید که مدارج غیبی برینی هست چطوری حاضرید به دینی که شما را میخواد به اون مدارج نزدیک کنه پشت میکنید؟ نمیترسید از این همه محرومیت و بدبختی؟ اونجا گفت آیا بیدار نمیشید؟ چه تو باید بدا ارتباط پیدا کنید که خدا جهان وقتی در قبضش است میتونه دم هر مرده ها را زنده کنه؟ اصلا جریان چیز دیگه است، هیچ که از دست نمیره. اینجا میفرماد وقتی این همه مراتب غیب را تدبیر میکنه، یعنی عرش را تدبیر کردن. عرش مقام ظهور اراده خداوند است. حالا من یه مثال میزنم بلکه یه قدر روشن بشه. اگه شما فقط خودتون باشید که خودتونید، خوب دقت کنید، هیچ فکری هم نکنید، فقط خودتون باشید. شما دقت کردید وقتی یکی داره یه مثلا بازی را نگاه میکنه، مثلا یه فوتبال خیلی پر هیجانی است، فقط نگاش میکنه، میدونه داره نگاش میکنه یا نمیدونه داره نگاه میکنه؟ نمیدونه نگاه، فقط نگاه است، فقط نگاه میکنه. آنی که فهمید دارم نگاه میکنم که دیگه درست نگاه نمیکنه، که داره فکر میکنه. خوب دقت کنید، اگه فقط نگاه کنه این یه مرحله است، یه وقت فکر میکنه که داره نگاه میکنه، این یه مرحله دیگه است، یه وقت مقام ذات است، خداست که خداست، اصلا بحث بردار نیست، هیچ پیامبری اصلا تو اون مقام راه نداره، اون مقام مال خداست، خداست که فقط خداست. یه وقت است مقام ظهور حق است در غیب، ظهور حق است در اسم جلال، اون میشه عرش، علال عرش توا. یعنی چرا اسمش هم گوشتن عرش بدم نیست، بدونید چرا؟ آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه میگن پادشاه وقتی توی محفل خلوت خودش است، کسی که نمیبیندش که، کی خدا ببخشید کی پادشاه را میبینم؟ وقتی میاد رو عرشش میشینه، یعنی وقتی میاد رو تخت و عرش میشینه ظهور میکنه، میگه خداوند در مقام غیبش فقط غیب است، خداست که خداست. همین وقتی میخواد ظهور کنه برای غیب میشه عرش. پس مقام ظهور حق را بشکن مقام عرش. حالا ظهورش درجه داره، درجه بیا 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 پایین تا برسی به کرسی. کرسی تازه مقامش مقام عجیب غیب است، اما اصلا قابل مقایسه با مقام عرش است. حالا اینا را حالا میگه که اگه بشینی با یه آدمی که یه فکر عادی داشته باشه بپرسی این عوالم غیب را کی تدبیر میکنه، شما اینا بدانید امروز اروپایی و ایرانی و اسلامی و مسیحی ندارد، همه قبول دارن که این غیب هست. بدبختیشون کجاست؟ نمیدانن که مدیر غیب خداست. دقت کنید، نمیداند که تمام عالم مادون، این جمله رو میگم دیگه تمامه، تمام عالم مادون تحت تدبیر عالم مافوق است، همینطور که تمام بدن شما تحت تدبیر روح شماست. نمیداند که همه عالم مادون تحت عالم مافوق است، و اگر بخواهند در عالم مادون سالم به سعادت برسند باید مدیر عالم مافوق را بندگی کنند. اینه نمیدونند، نمیترسند از این بی ارتباطی با مدیر عالم هستی، که اگر بدانن بی ارتباطی با مدیر عالم هستی باعث شد که عالم به ضدشون بشه، بلایی که امروز جهان دارد. اینا نمیدونن، نمیترسن از فاجعه ای که به جهت بی ارتباطی با خدای هستی براشون به وجود میاد. نسالو که بند او که یا الله 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 یا الله.